شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. اینجا رادیوم هستش از رادیو جوان. من و احسان مهرجو بار دیگه به شما سلام میگیم و صبح بخیر رو. احسان، تبریک میگم بهت که امروز روز جهانی چپ دست است، میدونستی؟
سلام میکنم تو سیاه چون به شنوندگان محترم برنامه و امروزه؟ نه، اطلاع نداشتم.
روز جهان چپ دست است.
من به خودم تبریک میگم.
خیلی متشکرم.
ما هر دو چپ دست
هستیم. نمیدونم خانم ادیبی چپ دست؟ نه، ایشون چپ دست نیست.
نه خانم ادیبی.
اینجا تو اتاق فرهنگ کسی چپ دست نیست. چند درصد مردم زمین چپ دستن؟ احسان میدونی؟
من فکر میکنم حد اکثر 10% باشه.
حد اکثر؟
به نظر.
یعنی اینقدر ما کمیم؟
کمیم، خواستیم دیگه.
جدی؟ خواست؟
خواست.
آقا این دنیا برای راست دستا دیزاین شده و
واقعا طراحی همه چیز برای راست دستا.
چه وضعیه؟
از قیچی گرفته که یه دونه سوراخ کوچیک، یه دونه بزرگی بیزی شکل،
شیلنگ توالت،
شیلنگ دستشویی،
میزای امتحان،
همه چی تک نفره ها، که اصلا ما همیشه بعد یه ور میشستیم و بعد فکر میکردن که داریم تقلب میکنی. آقا صاف بشیم، گفت آقا ما نمیتونیم.
یه چیزی که اصلا به ذهنت نمیرسه، این قهوه میری میخوری تو این کافی شاپ و اینا،
آره.
یه چیزی هستش مثلا یه طراحی میکنن روی مثلا فنجون، یه دو قوم مثلا میکشه. آره، مثلا یه قوم میکشه. قوه همیشه میاد جلو دست من، برعکسه. به خاطر که من چپ دستم، با این دستم میگیرم فنجونه دیگه. اصلا کسی به ما فکر نمیکنه که ما چپ دستیم، راست دستیم.
قلم خوشنویسی هم مثلا برای چپ دستا رو اصلا
اون برشش
برای راست دستا، نه برای چپ دستا.
اینو نمیدونستم.
و چپ دستا چون خودشون هم نمیدونن اینو، با همون قلم راست دستا تمرین میکنن و مینویسند. منم سالها نمیدونستم، با همون قلم راست دستا که از مورب بالا به پایین چپ برش خورده، ولی برعکس برای چپ دست. اگر اصولی کسی بخواد کار بکنه از همون ابتدا، منم بر اساس قلم راست دست همیشه کار کردم و بعد که متوجه شدم اون مدلی، یه بار خودم برش زدم قلم رو، اصلا نتونستم بنویسم.
حالا یه چیز جالب بهت بگم احسان، من چپ دستم ولی وقتی با گوشی موبایل کار میکنم، گوشی تلفن همراه کار میکنم، با دست راست تایپ میکنم. باورت میشه؟
چجوری؟ نمیشه.
من با دست راست تایپ میکنم وقتی با گوشی موبایل.
من اصلا نمیتونم.
من باورم نمیشه. چجوری اصلا مغز چپ دست راست دست چطور کار میکنه؟ خود این هم یه سوژه ای که میتونیم در رادیوم راجبی صحبت کنیم.
چون میگن چپ دست ها نیم کره راستشون فعالتره، راست دست ها نیم کره چپشون فعالتره.
نه دیگه، ما هر دو نیم کرمون هست، ولی احتمالا
فعالتر دیگه،
معکوس کار میکنه. یعنی مثلا معکوس. اگر بخشای حرکتی مثلا سمت چپ راست دست ها هستش، مال ما سمت راست چپ دستا هستش.
آره
آره، یعنی مثلا بخش دستا. آره دیگه، یعنی معکوس عمل میکنه، آینه ای.
حالا پا راستی یا پاچپ؟
پاچپم اصلا فوتبال بازی میکنم، پاچپ بودم. ولی یه چیز عجیب بهت بگم، فؤاد برادر دوقلوی من که ما یه تخمکی
همزاد هستیم
همسان هستیم، فؤاد راست دسته. عجیبه
اینا، خیلی عجیبه. آره. این
چون دو قلو من دیدم همه یا چپ دستن یا راست دستن، ما معلوم نیست چرا این شکلی شده. اصلا هیچی مشتبه آدم های نرمالی.
خیلی عجیبه،
چه وضعیت.
اینو باید حتما سوال کنم از این متخصص ژنتیک چجوری. آره، ممکنه.
حالا دارم اینو بررسی میکنم دیگه ببینم.
تو شما از در چهره ای، فیزیک بدن، خیلی شبیه به همین همه
در واقع دو قلو یه تخمکی در رحم مادر یه تخمکن، در تکثیر سلولی که اتفاق میفته یه جایی میشن دوتا، این دوتا میشن یکی هن. یعنی از یک ساختار ژنی برخوردارن، از یک ساختار سلولی که داره تکثیر میشه برخوردارن، ولی یه دفعه یکی شده چپ دست، یکی شده راست دست.
چقدر جالب.
از اخلاق من بهتر از اون هم هست. اینم البته فؤاد هم فکر کنه اخلاقش بهتر از من. این از اون بحثایی که هیچ تهی نداره، انتهایی نداره. بریم سراغ رادیوم امروز.
بریم سراغ رادیوم امروز
که ما رو یک راست میبره به دنیای تکنولوژی همراه با آرش سروری که تا لحظه دیگه به ما ملحق خواهد شد. اما قبل از اون
چپ دست ها بیان اول در صفحه برنامه رادیوم یه حضور غیاب بکنن در بخش دایرکت. اگر چپ دست هستید بیاید اسمتون رو بنویسید، یه تصویری از خودتون در حال نوشتن بذارید برای ما که سعی میکنیم منتشر بکنیم حتما. اما قبلش بریم سراغ میسای موسوی و مرور کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. قارچکش پنکونازول مقاومت زعفران به خشکی رو افزایش میده. پژوهشگران دانشگاه تهران به سرپرستی وحید نیکنام متوجه شدن که قارچکش پنکونازول میتونه زعفران رو در برابر تنش خشکی محافظت و خطر عفونت قارچی رو کاهش بده. این مطالعه نشون داد پیش تیمار با پنکونازول باعث کاهش پروکسیداسیون لیپیدها، کاهش شاخصهای تنش اکسایشی و افزایش محتوای پرولین در ریشه های افشان زعفران بشه. ریشه های افشان به دلیل فعالیت بالای آنزیم های پاداکساینده و مقاومت ذاتی نقش مهمی در تحمل خشکی این گیاه اعمال کردند. به گفته محققان این یافته ها میتونه به بهبود کیفیت و ارزش اقتصادی زعفران به ویژه در شرایط کم آبی که بیش از 90% از خاک ایران رو در بر میگیره کمک کنه. تولید داروی ایمنی درمانی سرطان از ویروس گیاهی. مطالعات جدید نشون میده که ویروس گیاهی موزاییک لوبیا با تزریق مستقیم به داخل تومور میتونه محیط تومور رو از حالت سرکوب ایمنی خارج و سیستم ایمنی بدن رو برای حمله به سلولهای سرطانی فعال کنه. این ویروس باعث تحریک تولید اینترفرون‌های ضد سرطان شده و پاسخ ایمنی قوی و ماندگار ایجاد میکنه. محققان متوجه شدند که RNA ویروس در سلول‌های ایمنی بیشتر باقی مونده و گیرنده تو لایک 7 رو فعال می‌کنه، عاملی کلیدی در تقویت واکنش ایمنی. این یافته‌ها مسیر جدیدی برای توسعه داروهای مبتنی بر ویروس‌های گیاهی در درمان سرطان باز کرده و نوید بخش پیشرفت‌های مهم در حوزه ایمنی درمانی. و کاهش جذب کربن و بازسازی جنگل به علت کاهش تنوع جانوری. مطالعه جدید نشون میده که کاهش تنوع و جمعیت حیوانات پراکنش دهنده بذر در جنگل‌های گرمسیری باعث کاهش چشمگیر توان جنگل‌ها در بازسازی و ذخیره کربن میشه. حدود 81% درختان گرمسیری برای پخش بذرهاشون به حیوانات وابستن و وقتی این فرایند مختل بشه، جنگل‌ها تا 4 برابر کمتر کربن جذب می‌کنند. این موضوع ارتباط حیاتی بین کاهش تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی رو آشکار می‌کنه و تأکید می‌کنه که حفاظت از حیوانات نقش مهمی در مقابله با گرمایش زمین داره. با کاهش عملکرد حیوانات، ظرفیت جنگل‌های بازسازی شده برای جذب کربن تا 57% افت میکنه که تهدید بزرگی برای اهداف جهانی حفظ اقلیمه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در پرونده ویژه امروزمون آرش سروری ژورنالیست حوزه فناوری همراه ما هستن. سلام به شما آرش، صبحتون بخیر.
سلام سیاوش عزیز و احسان عزیز، تبریک میگم به هر دو. 17 مرداد امروز خبرنگار بود.
بله، به شما خبرنگار، امروز خبرنگار و به همه خبرنگارا و روزنامه‌نگارهای حوزه فناوری و دانش
و همینطور شما چپ دستا چقدر بله. چالش داشتید. آره. من اصلا نمیدونستم دیگه.
شما راست دستی یا چپ؟
من راست دستم آره، ولی پای چپم. فوتبال بازی میکنم، خب گلم میزنم با پای چپ.
جدی؟ آره. من خیلی وقت فوتبال نرفتم. شما فوتبال؟
من خیلی وقت،
من یه زمانی سالن داریم اگر هستید من
عکس میذاری. آرش، من خیلی وقت نرفتم فوتبال بازی کنم. یه زمانی واقعا دیوانه فوتبال بودم و زیاد بازی می‌کردم.
من اخبارش بزنم
میترسم بخورم زمین بشکنم دیگه.
من راستش بگم الان از چی میترسم؟ یه مدت که آدم ورزش نمیکنه به ویژه فوتبال، بعد که میری سالن تا یه هفته بدنت گرفته
پاها. شاید تا چند هفته این ادامه داشته باشه، باید هم خوب گرم کنی که آسیب نبینی.
من چون ورزش میکنم فکر نمیکنم این مشکلی داشته باشم.
اسکات میزنی؟ آره
من اصلا الان ورزش میکنم.
چه ورزشی؟
همین بدنسازی. نه بدنسازی اون شکلی نه، اون که مثلا
نرمش، ولی خب
ولی نرمش و اینا اصلا ورزش پیوسته دارم انجام میدم و چقدر حال و احوالم بهترم هستش و حالم خوبه و اینها. به نظر میاد که رو روان خیلی اثر داره. ولی حالا فرض کنید من دیگه نمیتونم فوتبال بازی بکنم آرش، ولی گویا تکنولوژی میتونه این امکانو به من بده که من بازی بکنم، هنوز فوتبال بازی بکنم. حالا جدا از بازیهای ویدیو گیم هایی که توش خیلی فوتبالم معروف و رایج هستش، ظاهرا ما با نسل جدیدی از بازیها که ارتباط بیشتری با ما برقرار میکنه روبرو هستیم. میشه بیشتر توضیح بدی راجع به این جهان جدید؟
آره حتما. ما قبلش یادتون باشه کنسولای بازی بخش حرکتی رو اضافه کرده بودن، مثلا موو در پلی استیشن که شما با موو میتونید سی بازی حرکتی بکنید، که حالا کینکت در مایکروسافت و ایکس باکس که من خود طرفدارش بودم با کینکت بازی حرکتی میکردیم. اونجا یادم یه فوتبالی بود که ما شوت میزدیم و اینا. این قبل از اون دنیاییه که میخوایم در موردش صحبت کنیم، یعنی دنیای متاورس. ولی خب با اومدن و قوی شدن در واقع هم فضای اصطلاحاً بلاکچین یا تکنولوژی بلاکچین و اضافه شدن هوش مصنوعی به اون و همینطور AR و VR واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، ترکیبی از اینا دنیایی رو برای ما ساخته، همونطور که تو گفتی که به دنیای متاورس شهرت داره. کرونا هم در واقع مزید بر علت شد و باعث شد متاورس یه مقدار سر زبون‌ها بیفته. هرچند من فکر می‌کنم اولش خیلی حباب بود و در واقع اتفاقاتی که رقم خورد تو هوش مصنوعی اتفاق نیفتاد و واقعا هوش مصنوعی در زندگیمون جاری و ساری شد و ولی توی متاورس حالا یه مقدارش حباب بود، ولی اگر بخوایم واقعیت بگیم فضای موازی ما هست که هم توش سرگرمی و بازیه، هم اقتصاد و سرمایه‌گذاری و پول دروردنه و هم سازنده بودنه و هم میتونه محل کار باشه.
برای شنوندهایی که این واژه شاید براشون ناآشنا باشه، متاورس، متاورس چی هستش؟ داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟
ببین حالا از اسمش هم معلومه دیگه، حالا یه بخشی از یونیورس یا جهان رو داره و یه بخشی از متا رو داره که
فراجهان.
آره دقیقاً، حالا یه جورایی فراجهان بخوایم بگیم. این اصطلاح از سالها قبل بود ولی خب کمتر بهش توجه شده بود، درست مثل AI یا هوش مصنوعی که شاید 3-4 سال خیلی سر زبون‌ها افتاده و کاربردی که در زندگی ما داره. ولی یک فراجهانی هست، یک جهان موازی هست که گفتم توش هم سرگرمیه، هم توش کاره، هم توش پول دروردن هست و فضایی هست که حالا معمولا به چند شکل میشه وارد شد. یه فضا اینه که شما هدستی رو میزنید و وارد اون فضا میشید و در واقع کاراکتر دارید، برای خودتون آواتار میسازید، میرید زندگی میکنید، پول در میارید و اتفاقای دیگه. الان توش کنسرت میذارن، رویداد برگزار میکنن و گفتم کرونا هم خیلی کمک کرد به این قضیه. و یه فضایی که در واقع شما میتونید توش زمین بخرید، سرمایه‌گذاری کنید. الان شرکت‌های معروف حتی ورزشی دنیا در واقع اونجا فروشگاه دارن. حالا از اتفاقات بعدش خبر نداریم، ولی به هر حال سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده و فکر می‌کنم به یه جاهایی هم برسه در آینده.
یعنی یه دنیای کارتونی هستش متاورس؟
یه جوری بخوایم بگیم آره. یعنی من خودم یادم اولین بار در ایران مراسم شب یلدا بود، یکی از برندهایی که در حوزه رمزارز و اینها بود اومد و گفت دوره همی شب یلدا در متاورسه. فکر می‌کنم آخرای کرونا هم بود، یعنی 1400 بود که دیگه خدا شکر واکسن اومده بود اون سال. ولی ما رفتیم توی فضای، من پشت پی سی نشستم چون موبایل خب اون موقع نمیکشه، لپتاپ شاید باید خیلی قوی باشه، پشت پی سی یا کامپیوتر شخصی بودم که خب قوی هم بود چون باید اون اصطلاحا رندرینگ سه بعدی و اتفاقات رو بتونه در واقع تجزیه تحلیل بکنه. با یک اکانت یا اشتراک وارد شدم و در واقع شخصیتم رو ساختم، حالا اون آواتار اصطلاحا یا اون شخصیت یا کاراکتری که هست،
عروسک خودت رو،
یه جور آره دیجیتالت میشد انتخاب کرد آره از المان‌هایی که هست. الان قوی ترم شده حالا با هوش مصنوعی اینها. و بعد وارد این فضا شدم با شاید این یه بازی بود دیگه، یعنی شما با فلش‌ها عقب جلو می‌رفتید، می‌پریدید. یاد باشه یکی از مراسم برندهای موبایلی هم بله. در فضای متاورس برگزار شد. بله. یه آدرسی به ما دادن که وارد اون شدیم، نشستیم و اون رونمایی اون برند حالا کره جنوبی اتفاق افتاد و اون اتفاقی که داشت جالب بود اون وقت در واقع اتفاقی که میافتاد. من اونجا میتونم در واقع اسم داشته باشم، با اسم مجازی باشم، برم با بقیه تعامل بکنم، شاید افرادی در اون فضا باشن که از یه قاره دیگه باشن، اصلا رنگ پوست باشن، خارجی باشن،
ولی انگار یه جا هستیم در یک موقعیت مکانی دیجیتال هستیم، یعنی در یک موقعیت مکانی که انگار یه سالونیه ولی من در تهران نشستم، دوست دیگه در نیویورک، یکی دیگه در کوالا لامپور هستش. بدین ترتیب در واقع انگار موقعیت مکانی و موقعیت زمان رو داره تغییر میده متاورس.
دقیقاً. و جغرافیا مهم نیست.
حالا الان یه نکته خیلی مهم وجود داره، اونم اینه که چقدر احساساتی که من دارم دریافت میکنم از محیط شبیه به احساساتی که در دنیای متداول، دنیایی که تا الان تجربه کردم هست. چون به هر حال وقتی من میرم داخل یک سالن کنسرت، درسته اطرافیانم رو میبینم، ولی به هر حال اون فضایی که هست، بوی محیطی که وجود داره، اون نسیمی که ممکنه ببزه، اون نورهایی که هست، انرژی که هست، چقدر در واقع شبیه به دنیای واقعی این متاورس.
سیوش اشاره خوبی داشتی، شاید چیزی که فقدان بود یا کم بود در متاورس در واقع همون احساسات و این اتفاقات بود. هرچی که الان میدونیم هوش مصنوعی اومده، بعضی حتی با هوش مصنوعی میخوان ازدواج بکنن، یعنی واقعا تاثیرگذار هست. ولی خب شاید چند سال قبل که متاورس خیلی باب شد و در واقع مد شد و حالا به نظر من یه بخشش هم حباب بود، باعث شد که ما در اون فضا قرار بگیریم. اون جذابیتی که داشت، فضای سه‌بعدی، کاراکتری که میساختی و در واقع ترکیب شدن بازی با در واقع فضای فیزیکی و این به نظر من این باعث جذابیت این دنیای در واقع فراجهانی شد و اتفاقات که رقم زد. ولی فاقد احساسات بود، شاید در حد حرف زدن و چت اصطلاحا یا گفتگو بود. و خب بعدم بده بسونایی هم داشت دیگه، میتونستی زمین بخری توش، میتونستی فروشگاه بزنی، میتونستی کار دیگه انجام بدی.
چه معنی داره وقتی که مثلا موقعیت مکانی نیست؟ واقعا نیست، انگار موقعیت مکانی مجازی هستش. خب این میتونه مالک مثلا اون تیکه زمین چندین نفر باشن دیگه، یعنی هر کسی که تو اون موقعیت هست، اصلا نمیدونم چه تعارضی ایجاد میکنه، ولی احسان دستشو بالا گرفته.
سوال من نزدیک به سوال سیاوش این که ببین ما اصلا از آرش توی حالا فضای اینترنت عادی وقتی میخوایم چند نفر قرار بذارن یه جای همدیگر رو ببینن، مثلا میگه آقا بیاین در فلان مثلا فاروم یه آدرسی داره، آدرس اون سایت رو URLش اصلا تایپ میکنیم، 10 نفر، 5 نفر، 100 نفر، 1000 نفر اون آدرس رو تو مرورگرشون تایپ بکنن، همه میان وارد یک سایت میشن، حالا اونجا میتونن با همدیگه گفتگو بکنن، تبادل نظر داشته باشن. در جایی مثل متاورس که مجازیه و آدما به قول تو
هر موقعیت مکانی قطعی
نداره، چجوری آدمو همدیگه رو پیدا کنن؟ مثلا یه نفر میگی تو مالزی باش، کوالالامپور باش، یه نفر تهران، یه نفر پاریس، این سه تا میخوان یه دونه قرار کاری بذارن با هم دیگه، کجا باید بیان هم دیگه رو ببینن؟
آره ببین
اونجا هم چیزی آدرس داره.
آره سر همون مراسم شب یلدای ایرانی که خب بچه‌ها هم برگزار کردن و جالب بود، مثلا شاید چند وقت کوتاه بعد از برندهای جهانی اتفاق افتاد در ایران که نشون میده بچه‌های ما حسابی روی لبه تکنولوژی ان، یعنی برنامه‌نویسی بلاک چین بلدن، اونجا یک فضایی درست کردن و اتفاق مثلا شب یلدا رو اونجا رقم زدن. ببین یک آدرس داره، دقیقاً شما با اون آدرس وارد میشید، یوزرنیم و پسورد یا در واقع نام کاربری و رمزتون رو وارد میکنید، بعد کاراکترتون رو میسازید و وارد اون میشید.
گام به گام. یه هدست رو مثلا من به عنوان یک از مدعوین باید یه هدست داشته باشم؟
نه، این هدست برای زمانیه که گفتم چند مدل هست.
خب
بعضی وقت شما فقط پای کامپیوترتون نشستید و با کیبورد و صفحه نمایش کار میکنید
که دو بعدیه دیگه.
آفرین، اون دیگه دو بعدی میشه. ولی هدست دیگه واقعا انگار وارد اون فضا شدید. نسل های بعدی به این سمت رفت.
خب همون دو بعدیش اگه در نظر بگیریم، من نشستم تو خونم، اون شرکتی که منو دعوت کرده به مراسم رونمایی میگه که آقا
لینکه، یه پیونده،
یه لینک به من میده، اون لینک منو میبره تو فضای متاورس.
آفرین، یه آدرس داره.
پس مثلا انگار آدرس یه سایت
بمونی. آره ببین مثلا ما نمونه هایی که داریم، مثلا یکی سند باکس، حالا سند باکس اصلا به تکنولوژی که جدید میاد و آزمایش هم میشه میگن، ولی خود سند باکس یک فضا هم هست برای متاورس. اونجا میتونید زمین بخرید، ساختمون بسازید و با دیگران در واقع نمایشگاه برگزار کنید، کنسرت برگزار کنید. یکی دیگه از این اتفاقات و فضاهایی که توی فضای متاورس هست، دیسنترال هستش که از اسمش هم برمیاد، سرزمین غیر متمرکز.
غیر متمرکز.
آره اینجا هم یه شهر مجازیه، شرکت‌ها و برندهای جهانی در واقع توش فروشگاه دارن، معمولا تو حوزه فشن و مد و لباس و پوشاک و اینها در واقع خیلی خوب دارن کار میکنن و یه سری اتفاقات رو اونجا رقم میزنن. بنابراین حالا مثال گفتم، یا توی سند باکس یا توی دیسنترال لند، دو تا فضاست، آدرس شما واردش میشید، اون متعلق به اون شرکت هست. اون شرکت اومده اینو کاستومایز سفارشی کرده. آها. اومده یک فضایی مثلا نمیدونم کارناوال تشکیل داده، اومده یک
عمارتای رو
ساخته، عمارت ساخته، من میرم پیدا میکنم. بعد بعضی وقت راهنمام داره، مثلا میگه آقا اینو مستقیم برو، شما برسی به اینجا. درست مثل مثلا چی بگم، مثلا اتومبیل رانی، نیت فور اسپید بازی بله. کردی قطعا بله. ما دهه 60 بازی میکردی. یه فضایی داره، شما به اون فضای میرسی و اونجا تعاملات انجام میدی. ممکنه با گفتگو بکنی به صورت صوتی، به صورت متنی، با کنار دستید. بعد اونا یه اتفاقی رو رقم میزنن. بعضی وقت شما میری جلوی بخشای مختلف، QR داره، میتونی اطلاعاتش رو بگیری. مثلا برای موزه لوور پاریس در واقع این کارو کردن به صورت مجازی. حالا ببین، تو در زمانی که فیزیکی میری خب قطعا خب هزینه بالا، وقت باید بذاری، اتفاقای دیگه رقم بخوره. ولی فکر کنم کرونا شده دیگه و این کرونا متاورس رو چند پله جلو انداخت دیگه. یعنی شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، حالا میری توی کلاس آموزشی، حالا میری توی کنسرت، حالا میری توی یک نمایشگاه.
آره، میری موزه. که متاورس به نوعی فراجهان یا یک جهان موازی رو برای ما بسازه که ما تقریبا باید تجربیاتی که درش به دست میاریم هی پیوسته رئالتر یا واقعی تر بشه، شبیه به اون زندگی روزمره. یعنی اگر میریم در موزه قدم میزنیم تا برسیم به یک تابلوی یا به یک اثری برسیم، داریم قدم میزنیم. آیا در واقع در متاورس هم همین اتفاق میفته؟ یعنی من روزی میرم داخل یک اتاقی قرار میگیرم، اتاق متاورس، که اون عینک یا اون به نوعی اون هدست یا اون کلاه دیجیتالی رو بر سرم میگذارم که
حتی برای اون صفحه زیر شما مثل تردمیل، یعنی روی یک صفحه هستی و واقعا
آیا من میتونم راه برم، کم کم اون حس و احوال در واقع تجربه هایی که اونجا هستش رو به دست بیارم؟
دقیقاً. سیاوش، چالش این قضیه چیه؟ شما نیاز به یک اتاق برای هر نفر دارید، ولی وقتی من لینکی رو میفرستم و طرف با کامپیوتر شخصیش میره، میتونه هر جایی باشه. بنابراین شما هدست میخوای، حالا اون تردمیلی که بتونی روش قدم بزنی میخوای، قطعا دستکش و دسته و اینها میخوای برای اینکه بتونی کار کنی. چون ببین، تو هر المانی که بخوای از بدنت
واقعیتری به دست بیارم،
حس واقعی
من دارم
یک مثل شهر بازی وی آی آر که زیاد هم شده الان تقریبا تو اون فاز.
ما مثلا یک کنسرتی داره در چین برگزار میشه، من که نمیتونم برم چین، ولی میتونم برم به یه به نوعی متاورس روم یا اتاق متاورس که درش ابزار ایجاد شده برای اینکه من تجربه نزدیک به واقعیت رو داشته باشم. آیا آینده این شکلیه برای
من؟ فکر میکنم آره، پیشبینی که کردن تا 20 ارزش بازار متاورس، یعنی 5 سال دیگه، به بیش از 800 میلیارد دلار میرسه.
پس جدیه موضوع.
جدیه به نظر من. و ما داریم این رو میبینیم و فکر میکنم این اتفاقاتی که روش مصنوعی افتاده قطعا اونورم تاثیرگذار هست. یعنی هوش مصنوعی خیلی کمک میکنه شما کاراکتر طبیعی‌تر بشه، سبودی بشه.
می‌خواستم ببینم هوش مصنوعی چه کمکی میکنه.
همون، ببین، اصلا متاورس که اومد و میدونی که بعد فیسبوک اومد اسم خودش رو به متا تغییر داد و از این موجه استفاده کرد. بله. و خب میدونیم زیر مجموعه مختلف هم داره، پیام رسان، شبکه اجتماعی و موارد مختلف. یه جورایی میشه گفت که حالا متا تو این حوزه در واقع خیلی جلو هست. مایکروسافت خیلی کار کرد. اگه یادتون باشه زمان کرونا اومد و گفت شما جلسه یا میتینگاتون رو میتونید در متاورس بذارید و این اتفاق خیلی باب شد. زوم خیلی خوب داره روی این حوزه کار میکنه.
الان این مثال کنسرتی که زدی در چین برگزار میشه،
یکی دو تا خواننده‌مون هم کارو کردن،
نفعش بیشتره برای منی که مثلا همون کنسرت رو بیان استریمش کنن روی مثلا جایی مثل یوتیوب، مثلا من میخوام به صورت زنده ببینم. خب نشستم دارم میبینم.
آره، اون فیلم دیگه میدونی شما اونجا تو اون جوه هستی با یه طرفدار دیگر. حالا اگر اون گروه جهانی باشن یا موزیک جهانی باشن، با یک آفریقایی مثلا در مورد اون خواننده داری صحبت میکنی. خب. یعنی این تعامل است دیگه. شما وقتی فیلم میبینی تکبودی
اختلافه، یا مثلا چون بازی رو داریم بیشتر درباش صحبت میکنیم، بعد مثال مثلا مسابقه ماشین نیت فور اسپید زدی،
طرفدارش بودم.
حالت عادی هم نیت فور اسپید مثلا بازیش ما رو کامپیوترم نصبش میکردیم، فضاش فضای خب طبیعی که نه، مجازیه دیگه، شبیه سازی شده است، بازی میکردیم، آنلاین هم میشد با بقیه مسابقه بدیم.
خب احسان، وقتی تو میشینی پشت یک ماشینی که فرمون داری، گاز داری و هدستی و توی فضایی، خیلی فرق نداره، نمیدونم تست کردی یا نه، تا اینکه تو با دسته بازی یا کنسول یا پشت کیبورد داری بازی
می‌کنی. خیلی فرق داره.
فرق داره.
احساسات دیگه قاطی میشه. یعنی تو داری گاز میدی و اونجا ماشین داره میره.
آخه همین الانم هم میری تو شهر بازی هایی.
آره.
که داخل تهران.
گفتم حالا شهر بازی یه بخشی از
یه هدست میذارن و مثلا شما همون ماشینی که در جا هست،
اونم تقریبا هم تجربه میتاورس.
خب اونم آفر، اونم آیا متاورس محسوب میشه یا نه؟
اونو بازی های AR و VR میگیم دیگه.
3D هم بازی 3D ان دیگه.
آره آره. حالا چه تفاوتی داره؟ ببین توی متاورس اقتصاد درگیر میشه. اقتصاد دیجیتال درگیر میشه. ما هر چیزی که بخواد بره تو متاورس باید اصطلاحا NFT بشه. NFT میشه چیزی که فقط نسخه دیجیتالش هست و روی بلاکچین تعریف شده، روی این شبکه و تکنولوژی تعریف شده،
مالکیتش مشخصه، بله، هزینه‌اش مشخصه، یعنی براش نرخ‌گذاری شده و
بشه یه درآمدی، بله، خیلی زیادم. مثلا ایپس رو داشتیم که میمون‌ها بود، یا کسی که از خودش چند سال سلفی گرفته بود اینو NFT کرد، اصطلاحا نسخه دیجیتال بلاکچین رو داد و کلی فروخت.
الان شنونده
تاب و تاب اون خوابیده.
کسانی که شنونده برنامه رادیوم هستند، آیا مثلا براشون مقدوره که بعد از ظهر که رفتن منزل با گوشی همراهشون یا کامپیوتر شخصشون در منزل یه آدرسی رو تایپ بکنن وارد یه فضای متاورس بشن؟
بله،
که رایگان میخوان بازدید بکنن.
آره، حالا اولا اینکه از خود چت بات هوش مصنوعی میتونن کمک بگیرن، بگم من میخوام برم دنیای متاورس، پیشنهاد چیه؟ از چت GPT، جمینای، کوپایلوت،
اونا آدرس یا URL میدن،
اونا بهت کمک میکنن مثلا میخوای کجا بری. ولی همین سند باکس که من مثال زدم، دیسنترالند، اینا فضاهایی ان که میشه این کارو کرد. حتی بازی اومده به اسم آدر سایت یا سمت دیگر اصطلاحاً، که مال یوگا لبز هستش. تو این بازی در واقع بازیکن میتونن سازنده باشن، کمک بکنن و دنیای جدید رو کشف کنن، آیتم های کمیاب رو در واقع به دست بیارن و حتی پول واقعی بفروشن. میدونی مثلا دلار رو میدن، اون توکن رو میگیرن، اصطلاحا اون پولی که مال اونجا، بله، هست، و اون توکن رو تبدیل به باز میشه در واقع رمز ارزها کرد. یعنی این اتفاق میتونه بیفته هم تو فضای بازی و هم توی اون فضاها. میگم یه مقدار از اون حبابه و اون موج متاورس ما فاصله گرفتیم، ولی من فکر میکنم چیزیه که نمیخوابه و قطعا در آینده باز بیشتر ازش میشته. الان داره کار خودش رو میکنه ها، ولی با اون تب و تابی که در کرونا داشت و ما هیجانی بودیم، میرفتیم توی کنسرت متاورسی، میرفتیم یک بازی متاورسی،
یه دور موج کشید سمت خودش.
آره، هوش مصنوعی به نظرم خیلی واقعی تر بود.
البته اینه در نظر بگیریم که خود متاورس هم فرزند هوش مصنوعیه، یعنی فرزند هوش مصنوعی و اینترنت 5G از نسل جدید اینترنت.
افرادی باید یه چیزی رو آماده بکنن دیگه در متاورس، یه افرادی باید یه چیز اول آماده بکنن، بعد یوزرهای افراد عادی برن
در واقع گرافیکایی که هست، و بعد شاید هوش مصنوعی کمک میکنه به اینکه اگر مثلا من این اتاق رو ساختم، اگه در رو باز بکنم برم بیرون، اونور چیه؟ اینکه طراحی نشده. هوش مصنوعی کمک میکنه که بر اساس اون داده هایی که من مورد نظرم هست، اون فضای بیرونی ساخته بشه،
مثلا شخصی سازی بکنه،
شخصی سازی مثلا بکنه.
من فکر کنم
یه نکته خیلی مهم که من فکر کنم که تا اطلاع ثانوی در ایران دست کم متاورس رو خیلی اون تجربه عینی رو نمیتونیم داشته باشیم، یه بخش ابزارهای تکنولوژی که مثلا همین عینک ها، یه بخشش زیر ساخته، یعنی زیر ساخت اینترنتی 5G که میتونه و بعد 6G که در واقع احتمالاً تحول اصلی توی همون 6G با متاورس رخ میده. ما برای دسترسی به این جهان جدید نیاز به نوعی ابزارهای زیرساختی هم هستیم که همون اینترنت 5G هستش. آیا اصلا ما در مسیرش هستیم آرش؟
آره، اتفاقا می‌خواستم به چالش‌هاش اشاره بکنم و بعدم فرصت‌های کاریش و شغلیش و مسیر آینده‌ش
رو یه اندک تأملی بکنیم. بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، برمیگردیم و با این پرسش ادامه خواهیم.
بریم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. تا حالا شده از خودتون بپرسید واقعا زمان چیه؟ این چیزی که همیشه داره میگذره، هیچ وقت منتظر ما نمیمونه و همه زندگیمونم بهش گره زدیم. زمان یکی از عجیبترین چیزهایی که باهاش زندگی میکنیم، ولی خیلی کم پیش میاد که بهش عمیقا فکر کنیم. حالا بیاید با هم یک سفر کوتاه داشته باشیم در دل تاریخ فلسفه، ببینیم فیلسوف‌ها درباره زمان چه فکری میکنند. برگردیم به زمان افلاطون. افلاطون زمان رو مثل یک تصویر از ابدیت میدونست، چیزی که با حرکت ستاره ها و سیاره ها ساخته میشه. از دیدگاه افلاطون دنیای ما، یعنی همین دنیای فیزیکیمون، یک نسخه ناپایدار از یک دنیای کامل و ثابت تره و زمان یکی از نشونه های همین ناپایداریه. اما شاگردش ارسطو یک نگاه متفاوتی داشت. ارسطو معتقد بود زمان فقط وقتی معنا پیدا میکنه که تغییری توی دنیا باشه. مثلا اگه هیچ چیزی حرکت نکنه، انگار زمان هم متوقف میشه. پس زمان برای ارسطو فقط یک جور اندازه‌گیری تغییر بود. با ورود به دوران علم مدرن، نگاه‌ها هم به زمان تغییر کرد. مثلا آیزاک نیوتن زمان رو چیزی مطلق میدونست. به نظرش حتی اگر هیچ اتفاقی هم نیفته، زمان همچنان داره بیوقفه میگذره، مثل یک ساعت کیهانی که همیشه در حال تیک تاک کردنه. اما اینشتین با نظریه نسبیت همه چیز رو زیر و رو کرد. او نشون داد که زمان وابسته است. یعنی بسته به اینکه کجا باشید یا با چه سرعتی حرکت کنید، زمان ممکنه کنتر یا تونتر بگذره. دیگه زمان یک چیز مطلق نبود، بلکه بخشی از یک ساختار چهار بعدی به اسم فضا زمان شد. در قرن 20 فیلسوفی به نام مک تاگارت گفت که شاید اصلا زمان به شکلی که ما حسش میکنیم واقعی نباشه. او معتقد بود ما دو جور زمان میتونیم داشته باشیم. یکی زمانی که توش میگیم الان، دیروز یا فردا، و یکی هم زمانی که فقط ترتیب اتفاقها مهمه. یعنی چه چیزی اول اومده و چه چیزی بعد از اون. او معتقد بود که نوع اول پر از تناقضه. یعنی شاید اصلا زمان وجود نداره. البته که همه با او موافق نیستند. بعضی از فلاسفه امروز معتقدند زمان واقعیه و همونطوریه که ما حسش میکنیم. لحظه حال یگانه است، آینده هنوز نیامده و گذشتم دیگه تموم شده. به این دیدگاه میگن حالگرایی. اما در این میان بحث‌های دیگه هم وجود داره. زمان و اراده آزاد. اگر آینده از قبل مشخص شده باشه، پس تصمیم‌های ما چه معنی دارن؟ آیا ما واقعا انتخاب میکنیم و یا فقط داریم طبق یک سناریوی از پیش نوشته شده جلو میریم؟ زمان با مفهوم خود ما هم گره خورده. خاطره هامون، برنامه هامون برای آینده، حسمون نسبت به گذر زمان، همه اینها نشونه هاییه که زمان چطور ما رو میسازه و حتی شاید بگیم که ما چطور با زمان خودمون رو تعریف میکنیم. کتابیام امروز بخشی بود از کتاب تاریخچه مختصر از فلسفه زمان به نویسندگی آدریان باردون. این کتاب با زبانی روشن و بدون پیچیدگی ما رو با مهمترین ایده هایی که درباره زمان توی تاریخ فلسفه مطرح شدن آشنا میکنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیام همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من و احسان مهرجو با آرش سروری، ژورنالیست حوزه فناوری و دنیای متاورس رو راجعش صحبت کردیم. رسیدیم به این که متاورس در جایی خلق شده که هم هوش مصنوعی توسعه پیدا کرده، هم زیرساخت‌های اینترنتی مثل در واقع نسل جدید اینترنت 5G، و به این نقطه رسیدیم که اگر قرار باشه که ایران در این موضوع توسعه پیدا بکنه به چه ابزارهایی نیاز داره. آرش،
من اشاره کنم یک سری چالش‌های عمومیه، چالش ها مخصوص ایرانه که یه مقدار بیشتر متاسفانه. چالش هایی که تو دنیا بهش میرسیم و همیشه هم مهمه تو این فضاها، امنیت و حریم خصوصیه که تا چقدر اون امنیت اطلاعات من و حریم خصوصیم هست. معمولا خب تو این فضا که وارد میشید، خب عکس خودتون یا کاراکتر خودتون میتونه نباشه، میتونه شبیه سازی باشه، آواتار باشه، شکلک باشه، کاراکتر باشه، اسمتون میتونه اسم واقعیتون نباشه، اسمی رو انتخاب بکنید، مثلا حتی اسمای خارجی، مثل آیدی که قبلا ما میساختیم برای ایمیل و چت بات ها و آره یا مسنجر و یه بخشی مالکیت معنویه که اگر یک اثر دیجیتال ساختید، خب با NFT این قضیه حل میشه. یعنی یک محصولی دارم که ثبت شده، نسخه دیجیتال داره و روی شبکه بلاکچین تعریف شده. این مالکیت معنویه. یه بخشیش اعتیاد و مالکیت زمان هست. آقا من چقدر وقت میذارم؟ اینقدر جذاب محیطه. بعضی وقت ما دیدیم حتی بچه‌ها که میرن شهر بازی ساعت‌ها درگیر این بازی‌ها میشن،
نمیشن بیان بیرون دیگه.
آره حالا یه بدی که البته داره هدست ها، من چون خودم مثلا با ایکس باکس یا مثلا پلی استیشن داشتم، اینه که بعد نیم ساعت یه ذره آره هم چش درد میگیره هم سر درد میگیره. حالا نسخه جدید که نمیدونم متا و مارک زاکربرگ بله. معرفی کرد، نمیدونم بله. دیدید که اصلا عینکه
بله.
به نظر من اصلا برنامه متا اینه که بره رو عینک و سبک کنه که اون سردرد رو نداشته باشی. گوگل هم میدونیم که عینکی داده با ریبن همکاری کرده بله. که دوربین داره و بله. شما رو قطعاً میبره. حالا در مورد این UI و UX بعداً صحبت میکنیم. اما اشاره‌ای که سیاوش عزیز کرد، ما چالش‌های داخل ایرانمون بیشتر از ایناست. پس چالش‌های دنیا میتونیم بگیم امنیت، حریم خصوصی، مالکیت معنوی،
ابزارها،
بله، اعتیاد و مدیریت زمان که باید اینو داشته باشیم. جذابیت باعث نشه ما خیلی ساعت و وقت بذاریم توش. اما توی ایران زیر ساخت و در واقع ابزارهایی که ما داریم، زیر ساخت خب خود اینترنت هست، باید اینترنت پرسرعت باشه. ما داریم یک فضای رندرینگ سه‌بعدی رو در واقع داخلش میشیم و من یادم اون موقع که چند سال پیشم رفتم، حالا اون موقع باز اینترنت فکر کنم حتی بهتر از الان بود، یه جاهایی لگ میزد اصطلاحا یا گیر میکرد. آره در واقع، ولی باز هم فضا خوب بود. یعنی باید اون چالشی که بچه‌ها تو گیم هم دارن و اون سرعتی که باید اصطلاحا پینگ بشه و خیلی میلی ثانیه‌اش پایین باشه، چون بازی
که در بچه‌های ایرانی میبازن تو مسابقات جهانی همینه
متأسفانه. اینو البته تجربه عینیشو همه ما توی استفاده از مسیریابا داریم، مسیریابی که مثلا داریم میرسیم به یه دوراهی، یه دفعه سرعت اینترنت انقدر کمه که ما رد شدیم از اون دوراهی و دوراهی و مثلا سمت راستمون
بود. بدتر از بدتر از اون ثبت نام برای خودروها در لحظه بعد اینترنت پرسرعت داشته باشه،
چیزی که بلیت داره آره، و اون تاخیر باعث، پس همین زیر ساخته باعث چالش ما هست. ما این چالش رو توی هوش مصنوعی هم داریم. ببین ما برای اینکه بتونیم خودمون در واقع زیر ساخت قوی داشته باشیم و کار بکنیم، به یک سری مزرعه های کارت های گرافیکی هوش مصنوعی یا اصطلاح جی پی یو فارم ها نیاز داریم، در واقع گرافیک یونیت پروسسور، و اینها در واقع بخشایی هستند که هزینه بالایی دارن. سیاوش انویدیا بخوای بخری تا دو سال بعد کل خط تولیدش رو فروخته، برای همین برند یک دنیا هم شده.
بله در واقع این ما داریم راجع به سخت افزارهای پردازنده صحبت میکنیم دیگه.
دقیقاً سخت افزاری که نیاز به تحلیل بالا داره، سرعت بالا داره، و میگم به خاطر همینه که الان انویدیا بیش از 4 میلیارد دلار در واقع ارزش داره و برند یک دنیا شد، به خاطر اینکه این دستگاهشو فروخته به کشورهایی که قدرت خرید دارن. اگه بخوایم بریم از چین بگیریم، خب متفاوته دیگه، حالا چین باز میشه یه کاری کرد، ولی خود این عدد اینقدر بالاست که اون سازمان هوش مصنوعی و در واقع بخشایی که از هوش مصنوعی هست و بودجه‌ای که گذاشتن کفاف نمیده. خب ولی تو نرم افزار بچهای ما بد نیستن و تخصص،
من نرم افزار رو با موافق هستم، ولی مسئله سر اینه که ما به یک توسعه متوازن نیاز داریم دیگه، و نقطه‌ای که الان ما درش قرار گرفتیم در انقلاب صنعتی چهارم که بخش جدای ناپذیری از اون هوش مصنوعی هستش، صنعت ما میتونه در واقع کشاورزی ما میتونه این اینترنت اشیایی که میتونه خیلی کمک کننده باشه برای بهینه کردن تولیدات، اگر در واقع الان تو این بزنگاه انگار بهش نپردازیم، گویا یک عقب افتادگی عادی رخ نمیده، یک گسلی رخ میده که جهان A و B ایجاد میکنه، جهان 1 و 2 درست میکنه، یعنی جهانی که فاقد این تکنولوژی هست، یعنی جامانده است، و جهانی که در واقع داره با اون نرخ رشد متداول پیش میره. این یه جور بزنگاه مهم تاریخی برای ایران نیست؟
سیاوش الان خودت هم دقت کنی، حالا تو اینترنت و اینا ما عقب میموندیم باز قابل حذف بود، ولی توی هوش مصنوعی همونطور که گفتی شاید ثانیه ها ساعت ها هم در واقع مهم هستند، و الان شما ببین چه رقابتی هست. الان همین چند روز قبل چت جی پی تی 5 یا 5 اومد که سریعتره، قویتره، با حرف میزنه و خیلی اتفاقای دیگر رقم میزنه. از اونور ایلان ماسک راک 4 رو داد، میگه هوشمندترین هوش مصنوعی دنیا هست، و چینیا دیپ سیک رو کار کردن، علی بابا کوئن رو آورد بالا. ببین رقابت بین حالا آمریکا، چین، تا حدی اروپا، به نظر من تو این اتفاقات خیلی جنجالی هست، و ما واقعا داریم توی حوزه، حالا درسته یه سری از حالا تیم ها و بچهای ما اومدن با ایجنت های حالا در واقع این ابزارها دارن کار میکنن، تخصصی میکنن، فارسی ترش میکنن و باش کار میکنن، ولی به نظرم خیلی نکته باریکی است و زمان حساسی است که ما اگر عقب بمونیم سالها عقب میمونیم.
به لحاظ استراتژیک هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کشورهای امارات عربی متحده، کشور عربستان، ترکیه از یک سوی دیگه، و انگار که همه کشورهای پیرامونی ما دارن با یک سرعت شتابانی پیش میرن. من این رو در واقع دارم توجه عموم رو جلب میکنم، برای اینکه ما نیاز به یک مطالبه جمعی داریم، برای اینکه از حرف زدن و سخنرانی کردن و گفتن اینکه بله ما هوش مصنوعی نیاز داریم خارج بشیم. و چقدر مهمه که در واقع همونقدر که در واقع توسعه بهداشت در ایران الان مهمه و ضروریه، همونقدر توسعه هوش مصنوعی و به نوعی توسعه تکنولوژی برای ایران ضروریه، یعنی عین یک اتفاق به هر حال مهمی هستش که باید غیر از اون اصلا ما از دست میدیم زمین بازیمون رو.
چون و برنامه‌مون اینه که اقتصاد دیجیتال رشد پیدا کنه، دو رقمی بشه، ولی
حالا اون اقتصاد دیجیتال قبول دارم، یعنی یه بحث خیلی مهمیه و اتفاقا پیشرونده و پیشبرنده هستش، ولی توجه نکردن به وضعیت امروز و همش صحبت کردن این که آره، یعنی حتی توی موضوعات نظامی، توی موضوعات استراتژیک ایجاد کردن یک حریم امن برای کشور هم مسئله هوش مصنوعی مسئله مهمیه. توی در واقع ماجرای جنگ تحمیلی اخیر تصویر مشاهده کردیم از نزدیک و خیلی ضروریه که ایران هر چه زودتر به این قطار بپیونده و کارهای اساسی رو انجام بده. شاید اولویت اصلی ایجاد زیرساخت‌هاست، شاید وزارت ارتباطاته که نوک پیکان به سمتشه که باید حواسش رو جمع بکنه. و ما مثلا گاهی اوقات می‌شنیم که میگن که حالا قراره که مثلا سیستم اینترنت رو با فیبر نوری در واقع تبدیلش بکنن.
چند وقت یه بار یه موجی
یه خبری مطرح میشه که انگار که در واقع یک سیاست گذاری همه جانبه بزرگ درش وجود نداره. به ما
این قربانی هستیشم کسب و کارا و مردم هم، به خاطر اینکه مثلا در وزارت قبلی، ارتباطات قبلی روی فیبر نوری کار میشد، الان شاید اولویت چیز دیگه ایه. و خب این همه زیرساخت، این همه شرکت رفتن رو فیبر نوری، حالا نمیدونم اصلا کنار گذاشته شده یا کمتر شده.
دوباره گفتن قراره که بهش
امیدواریم ما تاثیرش رو ببینیم سیاوش در این سرعت اینترنت ها، در کسب و کارها، در همین دنیای متاورس که داریم میگیم، واقعا تاثیرش رو ببینیم. یعنی فکر کنم یه بخشیش
آرش من به بازی های حالا هم پلی استیشن، ایکس باکس ها، کلا کنسول ها که نگاه میکنم، میبینم که پیشتر مثلا شاید یک دهه قبل به گذشته به اون سمت بازی ها یه محدودیت مکانی داشتن. یعنی چی؟ یعنی مثلا حتی اگر مسابقه ماشینی شما داشتید
یا دنیاش محدود بود،
دنیاش مثلا به ته یه جنگل یا دیوار میرسید دیگه، اون دونده میدوید در جا میزد و بعدش نمیرفت جایی. الان اصلا نامحدوده، یعنی شما تا هر کجایی که میرید هی جنگل بعدی خلق میشه. یعنی حتی اگر از مسیر عادی مسابقه خودتو عمدن خارج بکنی به هر سمتی که به قول معروف ناکجا آباد باشه بری، میبینی این گرافیک داره تولید میشه. این همون متاورس به نوعی هوش مصنوعی داره اینجا کار میکنه. چیه جریان؟ من فکر کنم اصلا عامل جذابیت و رشد شتابدار اقتصاد این بازی ها و گیم ها همین این باشه که اصلا حیرت زده میکنه. شما میبینید انتها نره و اون کنجکاوی شما همینطور ارضا میشه و شما میرید جلوتر.
ببین یه اوپن ورلد دیگه، یعنی دنیای بازه. بعضی از بازی ها در واقع اینطوری هست که به سمت، یعنی فضایی که میری در واقع اون فضا ایجاد میشه. حالا این ممکنه با کمک هوش مصنوعی باشه، حالا اگر اون توی اون فضای متاورسی باشه قطعا خود زمین هایی که در واقع هست نامحدود هست و میتونه اضافه بشه. ولی به نظر من خود اون تیم برنامه‌نویسی که الان از AI دارن کمک میگیرن برای اصطلاحاً توسعه بازی خیلی کمک کننده است. مثلا فرمولایی که میزنن، اگر مثلا بازیکن از این زمین خارج شد، حالا بیا و این فضا رو خلق کن
براش.
و هوش مصنوعی به نظرم خیلی کمک میکنه. من میخواستم اینجا به فرصتام خیلی سریع اشاره کنم. توی دنیای متاورس، بازی سازی و کلا این حوزه، طراحی سه‌بعدی و انیمیشن خیلی مهمه. اینو دارم میگم برای شنوندگانی که حالا کودک دارن، فرزند دارن، به فکر آینده‌شون هستن. خب مدارس ما اگر مهارت محورتر بشن، حالا بعضی مدارس غیر انتفاعی که هزینه بالاتری هم متأسفانه میگیرن، حالا این اتفاق افتاده بد نیست، ولی خب سیستم آموزشی مدرسه دولتی نرفتن به این سمت و یه سری جزوه و کتاب بچه‌ها میخونن که شاید بعداً به کارشون نیاد. طراحی سه‌بعدی، انیمیشن رو بچه‌ها یاد بگیرن، این بعداً میتونه تو ساخت لباس، خونه، تو فضای متاورس، وسایل و برای فروش تو متاورس استفاده بشه. برنامه‌نویسی بازی و بلاکچین خیلی مهمه. همین که بتونن بازی‌های بلاکچینی بسازن، یه تیم در واقع تو ایران هم داره اصلا بازی بلاکچینی کار میکنه، بازارش هم بازار کشورهای حوزه خلیج فارسه، مثل امارات و کویت و عمان و اینها.
یعنی چی بازی بلاکچینی؟
بازی‌هایی که بسترش در روی فناوری بلاکچین هست، استراحاً همون غیر متمرکز هست و توش توکن ممکنه داده بشه. و درآمدزایی داشته باشه،
یعنی تبادل مالی درش امکان پذیره، ولی تبادل مالی دیجیتال دیگه.
من به نظرم این اتفاق میتونه آینده کسی که علاقمند حوزه بازی هستن رو رقم بزنه. ساخت بازی‌های جدید میتونه کمک کنه. رویدادهای مجازی، کسی که برگزار کننده کنسرتن، تور گردشگریان، کلاس آموزشیان، جلسات رو میتونه تو این کار انجام بده. هرچند که گفتم مایکروسافت رفت سراغش، زوم رفت سراغش. میدونیم الان که مایکروسافت اسکایپ رو جمع کرد، حالا ما کلی هم خاطره باش داشتیم، و میت و زوم شاید توی این حوزه خیلی فعال شدن. نمیدونم باش تست کردید یا نه، مثلا ما توی یک رویداد سخنران خارجی داشتیم و میت یه گزینه داره که زیرنویس میندازه برامون.
بله.
و خیلی امکان خوبیه. و تبدیل، فکر کنم زوم این رو اضافه کرده اخیراً، تبدیل اسپیچ به تکست، یعنی صحبت به متن و برعکس رو هم اضافه کردن که اینا جزء گزینه‌های خیلی خوبه.
حالا احتمالاً قدم بعدم ترجمه همزمان دیگه، آره، ترجمه فرد به یه زبان دیگه اسپانیایی.
اصلا گوگل میت که گوگل ترنسلیت داره، کافیه فقط اینو واسه
به صورت صوتی دیگه
همزمان اگه باشه
داریم این رو
هنوز نه ولی زیرنویس داره ولی
زیرنویس هستش آره. ولی
تو یوتیوب هم هست
به صوت شدن خیلی جالبه
این منظرم خیلی خوبه
و این تحول بزرگیه یعنی برای ما داریم راجع آینده خیلی دوری صحبت نمی‌کنیم آرش خیلی نزدیکی به ما نه
بله من فکر می‌کنم ببین الان ترجمه همزمان توی نسخه‌های جدیدی که رونمایی شد رو دیدیم بله. ولی اینکه اضافه بشه به نرم افزارها عینک من بتونه در لحظه ترجمه کنه و دیگه نیاز به مترجم نداریم شاید نیاز به یادگیری زبان نداریم که هرچند من با این مخالفم هم میگم باید قوی باشیم توی این حوزه ولی قطعا ابزارهای هوش مصنوعی میتونن به ما کمک کنن فکر کن توی یه دنیای متاورسی رفتی و میخوای با یه آفریقایی به یه زبان دیگه حرف بزنی میری با برزیلی میخوای لاتین صحبت کنی ببین اگر این ابزارها اضافه بشن چقدر به ما در تعامل این فضای موازی کمک میکنه یه فرصت دیگه هم بازاریابی دیجیتال تو این حوزه است یعنی تو بتونی حالا یه مدت املاکی های ما بعضیاشون که میخواستن پیشرو باشن رفتن شیفت کردن زمین میفتن تو متاورس ولی به نظر من بازاریابی دیجیتال هم تو این حوزه خیلی مهمه
متشکرم از آرش سروری امروز درباره متاورس صحبت کردیم خیلی کیف دادش از شما که شنونده رادیو بودید سپاسگزارم من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم روز و روزگار بر شما خوش